اعداد فرقی نمی کنه که حالا بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. آیا در مورد اراضی مفتوح الانواع هم خمس تعلق میگیرد یا نه؟ به ادله استدلال شد بر تعلق خمس، اجماع، اطلاق آیه شریفه، اطلاق الروایات، اطلاق خصوص روایت معتبره ابی بصیر و یک روایت دیگر، روایت مسمع. در مقابل اینها مرحوم صاحب حدائق به دو وجه استدلال کرده و اضیف الیه وجوه ثلاثه دیگری که نه، با اینکه اونا اطلاقه، بله همه اطلاق، اما در مقابلش ادله ای داریم که اون اطلاق را تخصیص میزند، به خصوص اطلاق آیه را. وجوه خمسه را نقل کردیم، بیان کردیم و بعد اشاره کردیم به اشکالاتی که در مورد این وجوه خمسه هست. وجه اول و دوم و سوم دیروز بحث و گفتگو شد. در وجه بله اول و دوم و وجه سومش بله بله دیروز گفت. و اما وجه چهارم تشبیه کردن، گفتن اراضی مفتوح الانواع کل اراضی الموقوفه، کل موقوفات العام، و همونطور که در موقوفات خمس تعلق نمیگیرد، همچنین است در اراضی مفتوح الانواع. جوابی به اجمال داده شده که بله در موقوفات چنده متسالمه، بر اینه که خمس نیست. اگر ملکی را، زمینی را وقف کردن برای یک عنوانی یا برای یک اشخاصی و امثال اینها، این لا یتعلق به الخمس، ولو الان این برای این جمعیت مثلا غنیمتون، ولی خمس تعلق نمیگیرد، ولی از دو حال خارج نیست. یا میخواید بیایید بگید که در مورد اراضی موقوفه غنیمت صدق نمی کند، فکذالک هنا، خب این دو که فرض کردیم که نه، شما پذیرفتید در مورد ارزون غنیمت صدق می کند. و یا میخواید بگید که در مورد موقوفات سیره داریم، دلیل خاص داریم در این که لا یتعلق به الخمس، خب اون میشه لدلیل خاص و از اون نمیتونیم تسری کنیم به موضوع ارزون. بنابراین این وجه هم قابل استدلال نیست. و یبقا وجه پنجم، قسمتی از روایت حماد بود، لیس لمن قاتل شیء من الارضین و الارضون التي کذا و کذا، این چنین به اصطلاح تصرف شده، اخذت انوتن به خیل او رکاب فهی موقوفت متروکت فی ید من یعمرها. نه دلیلش رو یا جوابش رو؟ بله در اوقاف خمس نیست، ولی لا یدل بر این که در ارزین مفتوح الانواع هم خمس نباشه. ده. در رابطه با این روایت که عرض کردیم، این روایت حماد روایت طولانی و مفصلی است که مجموعه اون نیاز به دقت و مطالعه بیشتر داره، ولی در این فقراتی که بهش استدلال شده، جمله اول همونطور که در اون بحث قبلم به مناسبت این عقل کردیم، منافاتی با وجوب خمس نداره. جمله اول همین اندازه است که والارزون، ارزون به اصطلاح بله روایت حماد، لیس لمن قاتل فیه شیء من الارزین، قاتلت بینشون تقسیم نمیشه، این ارزین مال کل مسلمینه، سوا ان من حضر او لم یحضر، تقسیم بین مقاتلین نمیشود. اون گونه ای که غنایم منقول تقسیم میشه، ارزون تقسیم نمیشود. بسیار خوب، این ساکتون از اینکه حالا به هر شکلی شد، مال هر کسی شد، آیا خمس دارد یا ندارد؟ این جمله نفیان و اثباتن دلالتی بر این مطلب ندارد. عمد جمله بعدشه که والارزون التي اخذت عن وطن بخيل او ركاب فهي موقوفه متروكه في يد من يعمرها. چنه این جمله استثنائیه، اما از چی؟ این جمله دنباله جمله قبل، مقاتلین سهمی ندارن و تقسیم نمیشه، بلکه فیء للمسلمین میمونه برای همه مسلمون ها. بسیار خوب، باز اینم ربطی به قضیه خمس نداره. حالا مال هر کس شد، مالکش معین میشه، بعد خمس یتعلق بالغنیمه برای اون مالکش که دیروز هم عرض کرد. بنابراین این هم دلالتی نداره. بله، دنباله این عبارت زیلش فیکون بعد ذالک ارزاق و اعوانهی علا دین الله و فی مصلحت ما ینوبه من تقویت الاسلام یا ما ینویه من تقویت الاسلام و تقویت دین فی وجوه الجهاد و غیر ذالک مما فیه مصلحت العامه لیس لنفسه من ذالک قلیل ولا کثیر. به این دنباله و به این ذیل استدلال کنی، بگیم میگه لیس لنفسه من ذالک قلیل ولا کثیر، هیچ چیز از این برای خود پیغمبر، برای حاکم نیست، بلکه همه للمسلمی درآمدش باید خرج بشه فی تقویت الاسلام، در نیازهای عمومی، در تبلیغات اسلامی و امثال ذالک. لیس لنفسه من ذالک قلیل ولا کثیر. این جمله خب کم و بیش شاهد بر این مطلب میتونه قرار بگیره، ولی عمده اینه که این جمله یه کلمه بعد داره، دنبالش اینه که ولهو بعد الخمس الانفال، اینن همین جمله، همین دنباله، لیس منه قلیل ولا کثیر، ولهو بعد الخمس الانفال. اینا همه، این قسمت روایت 4 باب 1 انفال، 2 باب 41 جهاد و 4 1 باب انفال. این کلمه یعنی چی؟ ولهو بعد الخمس الانفال. این بعد الخمس کدوم خمسه؟ آیا اون خمسی که مثلا در صدر روایت یا در جاهای دیگه بیان شده در رابطه با غنایم منقول؟ این بعد الخمس یعنی اون؟ و این همه فاصله آمده رو بیانات مربوط به عرضین نفیان و اثباتن موارد مختلفش رو بیان کرده، من جمله عرضینی که اخذت کذا و کذا اینطور، بله عرضینی که اخذت به صلح کل حول الامام، عرضینی که اخذت مفتوحتن کذا. آیه میتونیم بگیم بعد الخمس مربوط به اونجاست؟ قبلش بعدش هم همینطور دنباله این روایتم باز مربوط به عرضینه، این وسطه و لهو بعد الخمس یهو بره سراغ خمسایی جای دیگه، این جمله میتونه این کلمه خودش شاهد بر این باشه که در همین عرضین هم مفروض گرفته شده باشه که فیه الخمس اگر میگه لیس له قلیل یا کثیر کذا و کذا باید مخارج صرف مسلمون ها و منفعت ما ینوی، مربوط اون چهار خمسشه، درآمد اون چهار قسمتشه، چهار پنجم دیگهشه، نه اون یک مقدار خمسش. ولذا بله همه اینا این درآمد باید صرف بشه در ما ینویه من الاسلام و مصالح المسلمین برای خود حاکم، غیر از خمسش دیگه بره سراغ انفال، فقط خمسشه نه بیشتر. با بودن این کلمه دنباله این جمله این احتمال قویان بلکه یظهر فی ذلک، اگر هم تردید کنیم تساهل کنیم لااقل من الاجمال دیگه نمیتونیم به این روایت استدلال کنیم به شکلی که بتوانیم مخصص اون اطلاقات الخمس فلغنیمه و امثال اینا قرار بدیم. اون اطلاقات، اطلاقات آیه، اطلاقات روایات، اطلاقات روایت الساق، روایت ابی بصیر، اطلاق روایت مسند، اینا یبقا علی حاله. این گفتگو در رابطه با وجوه خمسه‌ای که صاحب حدائق و یا از جانب ایشون تأییداً به ایشون مطرح شده. پس برمیگردیم سر اصل مطلب. نه، اشکالات صاحب حدائق و مخالفین لم یتم. اون وقت بگیم یقتضی اجماع داریم، اطلاقات آیه و کذا و کذا و کذا داریم و اینا یقتضی که در عرضین مقتوع الانوه هم خمس باشد. حالا هم از این که از همون اول جدا کنن و برنامه جدیدی براش داشته باشن، برنامه جداگانه‌ای، یا نه با اون عرضین دیگه مخلوط باشه، درآمدش تقسیم بشه در طول زمان. چند وقت طول کشید زمان پیغمبر؟ این اشکال رو ببینید ما میخواییم به عدله تو سر رو میزنیم چی عدله برای حالا یا برای یه روزی که اتفاق بیفته یا حالا هم نیست خیلی خوب همین حالا شاید قبل از او اتفاق افتاد چیکار میکنیم؟ ببینید این قضیه رو خب با بحثایی که کردیم سابقا بحث در این رابطه خیلی نمیتونیم بگیم حالا تاریخ کجا نشون میده، با توجه به محظوراتی که بود در مسئله، با توجه به تغییراتی که پیش آمد همون بعد از زمان پیغمبر بلا فاصله کم و بیش، و با توجه به بله زمان پیغمبرم جنگ هایی که غنیمت های اینطور داشته باشه عرضون فتح بشه کمتر موردی بود مگر اون اواخر دیگه در جنگ احواز دیگه، بعد پیغمبر شروع کرد برای ایران و روم که دیگه عمر پیغمبر وفا نکرد، جنگ تبوک بود که برگشتن با یه نوع شکست کم و بیش چیزی به دست نیامد. به این وجوه نمیتونه نه زمان امیرالمومنین کی؟ اینا میدونم زمان امیرالمومنین دست اونا بود و اونا از اصلشو خورده بودن، به قول یکی از علمای گذشته تا تکشو خورده بودن، حالا میخوای اینجا شروع کنه امیرالمومنین تذکر بده؟ خب حالا با این و این اطلاقات ولی برمیگردیم لقائل و مناقشه‌ای که شده و در مورد همون ادله اولیه عمومات و اطلاقات، ادله‌ای که استدل بها بر وجوب خمس، نه دلیل مخالف اون لمیته، اما اصل بر این که یتعلق خمس به این اراضی هم دلیل میخواست. لولت دلیل شک کنیم براعت، اصل عدم جعله، دلیل میخواست. دلیلتون بله، پنج دلیل آوردید، اجماع، اطلاق آیه، اطلاقات و روایات، اطلاق روایت ابی بصیر، روایت مسمع. حالا با این توضیحاتی که تا اینجا اومدیم باید برگردیم و تو اونا بازنگری کنیم. حالا یک خوب عنایت کنید این بحث. اولیش اجماعی است که در مسئله ادعا شده، مستندن به دو نقل اجماع، یکی از صاحب مدارک و دیگری از شیخ فل خلاف، دو تا عبارتی را که قبلنم نقل کردی. صاحب مدارک تعبیر این که ان علیه اجماع المسلمین، حاشیه و تعلیقی که در این مورد بر متن شرایع دارد، و عبارت شیخ در خلاف، مقداری که نقل شد، ما لا ينقل ولا يحول من الدور والاقارات والارضين كذا و كذا عندنا ان فيه الخمس فيكون لاهله والباقي كذا دلیلنا اجماع الفرقت و اخبارهم. باز شیخ هم در این عبارت ادعای اجماع کرد. خب ولو اجماع منقوله، ولی خب دو تا اجماع از دو بزرگواری مثل صاحب مدارک و مرحوم شیخ طوسی نمیشه ندیده گرفت. تکرر این نقل اجماع در کلمات متأخرین، صاحب جواهر و دیگران، ولی در یه همچی جاهایی طبعا نیاز به بررسی داره. در منقولات، در این مواردی که نقل میشه، احتمال اشتباه و خطا خیلیه، اونم با اون کتب قدیمی که درست تصحیح نشده بود و چاپ‌های چینی و یا کتاب‌های خطی که اون وقت هنوز چاپی هم نبود و امثال اینها. در اینجا وقتی به عبارت صاحب حد مدارک مراجعه می‌کنیم، متن شرایع اینه که یتعلق به موارد افغانه، اولیش الاول قنائم دار الحرب مما هواه الافکر و ما لم یهوهی من الارض و غیرها ما لم یکن قصبا من مسلم او معاهد قلیلا کان او کثیرا. این عبارت مرحوم محقق در شرایع، اصل وجوب خمس در قنائم، تأمینش اعم از ما هواه الافکر و ما لم یهوه، ما لم یهوه هم مثال میزنه من الارض و غیرها، بعدم در صورتی که قصبی نباشه، بعدم تأمین این که کم باشه یا زیاد، نصاب نداره این قنیمت امثال. تو این عبارت چند حکم واقع شده. اصل تعلق الخمس بالغنیمه و بعدم این خصوصیاتش. اینجا صاحب مدارک حاشیه داره، هذا الحکم مجمع علیه بین المسلمین، این حکم مورد اجماع اونم بین المسلمین، نه بین فقهاءنا، نه بیننا، بین المسلمین. و الاصل فیه قوله تعالی و اعلم انما غنمتم الى آخر، این تعبیر مرحوم صاحب مدارک. حالا آیا صاحب مدارک میخواد ادعای اجماع کند بر اون چی که در این عبارت محقق است، همه این احکام اصل و فروعاتش، هم اصل و تعلق الخمس بالغنیمه و همین فروعاتی که دنبال ذکر کرده؟ اگر اینجور باشه بله، یکی از فروعات هم اینه که من الارض و غیره، پس بگید اجماعیون مورد بحث ما اینه. آیا عبارت صاحب مدارک میتونه این رو برسونه یا نه اجماعش اختصاص داره به اصل مسئله که اجماع اون من المسلمین؟ بله، در خمس اونی که اجماع اون من المسلمین قضیه غنائم دار الحرب فعل جمله، اما فعل جمله نه با همه خصوصیات. و شاهد و علی ذلک این که خود صاحب مدارک دنبال این عبارت نسبت به بعضی از این خصوصیات نقل خلاف می کند، مثلا قلیلا کان او کثیرا خلافا للمفید، حیث این که شرط کرد درش که 20 دینار باشه و نه ولا دلیل علی، و به اطلاق دیگه اونجا نمیگه اجماع، به اطلاق تمسک میکنه. این شاهده بر اینه که ابدای اجماع مربوط به همه فروع مسئله نیست، اصل مسئله. و بعدم باز برمیگرده به آیه شریفه. پس این اجماع که تکرر در کلمات مستندن به حرف صاحب مدارک، نه ریشه درستی نداره. این عین عبارت متن شرایع، بعدم تعلیقه ایشون، بعدم دنبالش بحث در اون فروعات رو بحث میکنه، قلیلا کان او کثیرا و امثال ذلک. آیا میتونیم از این عبارت نسبت بدیم به صاحب مدارک که ادعای اجماع کرده در اصل مسئله؟ این اجماع وزشینه. به نظر میرسه این اجماع قابل استناد نیست. و اما عبارت شیخ، شیخ در خلاف مسئله نسبتا طولانی مطرح میکند، مسئله 18 از کتاب الخمس. حالا خلاف چابهای متعدد داره، خوشبختانه با شماره مسئله راحتتر میشه پیدا کرد در هر چابش. در اونجا تیتر عنوان مسئله اینه: ما لا ينقل ولا يحول من الدور والعقارات یا والعقار والارزین اندنا ان فیه الخمس فیکون لأهله والباقی لجمیع المسلمین من حضر القتال و من لم يحضر فیصرف ارتفاعه الى مصالحه. متن اولیه مسئله حاوی دو قسمت، یه قسمت ان فیه الخمس، قسمت دوم والباقی، چار خمس دیگر للمسلمین، چه اونایی که در قتال بودن و چه نبودن، و درآمدش باید صرف در مصالح مسلمین بشود. این ادعای صدر مسئله. دنبالش می‌فرمایند چند مخالف یکی پس از دیگری نقل می‌کنند: و عند الشافعیه ان حکمه حکم ما ينقل و يحول خمسه لأهل الخمس والباقی للمقاتلة القانمین و بهی قال ابن زبیر. در اون قضیه که خمسه لأهل الخمس، شافعی مخالفت نداره، این جمله رو نقل کرده برای نشون دادن مخالفت او در اینکه باقی للمسلمین سوا ان من حضر ولم یحضر، نه، گفته باقی برای همون اشخاص جنگجویانی چه در جنگ شرکت داشته. شافعی اینو گفته، ابن زبیر هم همینو گفته. بعد و ذهب قوم عده دیگری الا ان الامام مخیر فیه بین شیئین، بین ان یقسمه علی الغانمین و بین ان یغفه علی المسلمین. نه، قائل به تخییر، میتواند اون عرضین رو تقسیم کند، میتواند نه وقف کنه، دائما باقی بمانه. ذهب الیه عمر و معاذ و و و چند نفر رو نام میبرد. این قسمت نسبت به خمس ساکتون، ظاهرش اینه که اون خلاف نقل نکرده، نگفته لا خمس فی، اونو مفروض گرفته. اونی رو که ما گفتیم للمسلمین، شافعی گفت نه تقسیم میشه، اینا آمدن مخالفتشون به اینه که گفتن مخیر، میتونه تقسیم بشه، میتونه بمونه للمسلمین. پس باز اختلاف در این نقطه است. و ذهب ابو حنیفه و اصحابه الى ان الامام مخیر فیه بین ثلاثه اشیاء. ابو حنیفه گفت سه راه داره، بین ان یقسمه علی الغانمین یک، و بین ان یقفه علی المسلمین دو، تا اینجا مثل قول قبلی، و بین ان بله پس این و بین ان یا سیر اهلها علی، همونایی که بودن، اونایی که صاحب قبلش بودن بگن همونجا باشید، و یضرب علیهم الجزیه باسم الخراج، از اونها خراج بگیره، دست خودشون بگذاره، نه تقسیم کنه نه نقص بدنسه، دست خودشون کسب. حالا این یه فرض. پس باز آمد اشکال در این قسمت. و ذهب مالک الى ان ذلك يسير وقفا على المسلمين بنفس الاستقدام والعقد، نه بلا فاصله به نفس گرفتن و استقدام للمسلمین، و نوبت نمیرسه که حالا امام این کار بکنه، تقسیم بکنه یا نکنه. کنه بعد از اینکه این اقوال رو نقل میکند، که حالا بعضی قسمتشو من خلاصه کردم، عباراتی که نیاز نبوده نقل نکردم، بعد از نقل این اقوال مختلف حالا میگه دلیلنا اجماع الفرقت و اخبارهم. این دلیلنا بر چی؟ بر قضیه ان فیه الخمس، در اون رابطه مخالفتی نقل نشده است. مسئله آمد متمرکز شد روی قضیه این که اون باقی مونده، ما بقی چهار خمس، حالا اونو چیکارش کنیم؟ همه این اقوال متعددی که نقل کرد، چهار قول در عبارت ایشون نقل شد به اصطلاح اضافه بر قول خودشون، همه اینا اختلافش تو این قسمته. حالا میخواد استدلال کنه دلیلنا اخبار الفرقته و بله اجماع الفرقته و اخبارهم. شیعه بر این مطلب اجماع داره که بله بقیه ملک للمسلمین. روایات زیادی هم داریم، روایات بسیاری که در باب اراضی مفتوح الانوار و ان حال المسلمین، این اخبار زیاد، اشاره به اون اخبار. حالا ما هستیم و این عبارت بینکم و بین الله، این اجماع رو به کجا میشه زد؟ اون اندنا اندناشو گفت، بعد اختلاف رو کجا نقل کرد؟
اما اندنا اجماع نیست
اون باش با کار اشکال بود اینه، نه این دنا از اجماع استفاده نمیشه، اجماع اصطلاحی. بله، ولی این که حالا نسبت دیده به شیعه این دنا گاهی در طرف مخالفه، حالا مخالفت اینه. حالا اجازه بدید عرض میکنید فعلا قضاوتتون همینجا بکنید، که اون وقت یه قضاوتی که بعد توش پشیمون نشید قضاوتتون اینجا داشته باشید. از صدر مسئله تا به اینجا هر چی مخالفت نقل کرده، اختلاف نقل کرده در رابطه با قسمت دوم چه این بقیه عرضین، این چهارم چه می شود؟ اختلاف در اونه. ایشون قائل شد که فیء للمسلمین ملک للمسلمین، بعدم میگه بله دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. درستم هست در اون مسئله واقعا اجماع هم هست، روایات هم بسیار. آیا میتونیم از این استفاده کنیم که نه این مسئله، این اجماع مربوط به اصل فیه الخمس؟ والذی یشهد لذلک بل یدل علی. دنباله بعدش علاوه بر این که اجماع الفرقه و اخبار الفرقه، این از نظر شیعه، بعد میره سراغ خود اهل سنت، اینها اینجا که این اقوال مختلف رو داشتن، میگه اتفاقا چند نه از طرق خود شما هم دلیل علی مدعینا، چند تا روایت رو نقل میکنه. یک، روی ان النبی صلوات الله علیه فتح حوازن ولم یقسم ارضها بین القانمین. این روایت رو هم دنبالش عرض میکنه. فلو کانت للغانمین لقسمها فیهم. تکیه بحث را روی این مسئله قسمت و عدم قسمت، روایاتی رو هم که نقل میکنه باز، و رویه ان عمر فتح فرعی به شام یا قراب شام، فقال له بلال اقسمه بیننا، تقسیم کن. فعبا عمر ذالک، فقال بلال هم بهش چسبیده بود، عمر دیگه یاد خدا افتاد، حال طبق این روایت اللهم اکفنی شر بلال و ذریته، فلو کانت القسم واجبه لکان یفعلها عمر. حالا جدلیه، اگر قسمت واجب بود اونجوری که شما میگید، خب عمر میبایست این کارو بکنه. و رویه ان عمر استشار علیان صلوات الله علیه فی ارض السواد، یکی از مناطق مفتوح الانوار زمینای عراق که اون زمان مشهور بود به ارض سواد در مقابل حجاز، وقتی سرازیر می شدن به زمین عراق که می رسیدن در اثر کثرت اشجار، خب چون بیشتر اراضی عراق در کرانه های رود دجله و فرات، این دو رود پر آب واقع شده، بالاخره اراضی کشاورزی زیاد داشت، حالا ولو از این مقدارش هم استفاده اون چنان نکردن اون طوری که باید شاید، اما بالاخره نسبت به جای دیگه زیاد داشت، زمین از دور که وارد می شدن سیاهی می زد، ولذا مشهور شد به عرض سواد. این بالی یکی از وجوه تسمیه. بعدم نقل می کنه خود مرحوم شیخ طوسی در یه مسئله دیگری از همین مسائل خلاف، مسئله 19 همش، سواد العراق ما بین الموسل و عبادان طولن و ما بین حلوان و القادسیه ارزن. عرض و طولش هم معین شده، طولش از موسل بالاترین نقطه‌ای که دجله وارد عراق میشه به اصطلاح در اون قسمت، تا عبادان که دیگه این دجله و فرات میریزه به دریا، اروند کنرود و دریا میریزه. و از نظر عرض هم حلوان که الان یه قسمتی از استان کرمانشاه، تا قادسیه که کربلاست، این عرض که میتونست آب بگیره، اون قسمت دیگه بعد از کربلا به طرف حجاز، صحرای عرعر و امثال اینها، اونا دیگه خشک بود، اونی که سواد بود این قسمت بود. و با این عرض که حالا چند کیلومتره مثلا 250 کیلومتر عرض، طول حدود 600 کیلومتر تقریبا به این شکل. اینو معنا میکنن. حالا روایت میگه وقتی این اراضی سواد در زمان عمر فرض شد، عمر استشاره کرد با امیرالمؤمنین که این زمیناشو چیکار بکنیم. فقال علیه السلام دعها عدتن یا عدتن للمسلمین، بگذار باشه برای کمک مسلمانها، ولم یأمر به قسمتها ولو کان واجبا لکان یشیر علیه بالقسمه. خب این روایاتی رو که ایشون بعد نقل کرده نشان دهنده اینه که تلاش ایشون در این مسئله مربوط به قسمت و عدم قسمته، نه مربوط به تعلق خمس. و اگر اولش گفت اجماع الفرقت و اخبارهم، در این رابطه میگه بله، ولذا رفت تو اخبار اهل سنت، از این گوشه کنار اخبار اهل سنت هم در مقابل اونها روایاتی پیدا کرد. آیا با این وقت میتونیم بگیم شیخ ادل اجماع بر وجود خمس، بر تعلق خمس به عرضین مفتوح الانوه؟ میبینیم این اجماع هم بیننا و بین الله قابل اتکال نیست. پس این دلیل اول در عموم خمس که اجماع مستند به این دو بزرگوار علیلون قابل اتکال نیست. حالا تا بعد اطلاق آیه و اطلاقات دنبالش انشالله فردا در این باره، برای اینکه کمکمون کنید در رابطه با اشکال آیه، اطلاق آیه، مرحوم آقای بروجردی یک اشکال دارن. تقریر خب نوشته خود ایشون که نیست، تقریر ایشون یه تقریری مرحوم آقای فاضل نقل میکنن، خب ایشون اون وقت بوده و در درس ایشون شرکت داشته و تغییراتی هم نوشته که در همین تفصیل و شریعه شون زمینه خمس خودشون، اون تقریر هم چنده به صورت مستقل چاپ شده. یه تقریری هم هست مال مرحوم آقای عباس ابو ترابی، زبدت المقال، اونم جداگانه کوتاه‌تر و مختصرتر. اشکال مرحوم آقای بوجیده رو در اینجا ببینید، ولو خود مرحوم آقای فاضل همینجا تو بحث خودشون اینجا هم اون اشکال رو آوردن، عیناً با همون عباراتی که در اون تقریرشون نوشتن، تقریبا دو ثلث یک صفحه اونجا را در اینجا هم تکرار کردن. اینو روش ببینید و مطالعه کنید تا فردا بحث و گفتگو کنیم بیشتر انشاءالله.